ببرم. 300 تا 3 کلمه رو بخوام تکرار کنم میشه 300 کلمه، حجم زیادیه و خوندنش هم خیلی راحته. واسه همین اول مقاله ممکنه مؤلف بیاد این رو تبدیلش کنه به یه اختصار در طول مقاله ازش استفاده کنه. اشکال نداره. منتها چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید. یکی اینکه بیش از اندازه ما از اختصارات استفاده نکنیم. دومی که یک دستی رو رعایت بکنیم. یعنی یک جا اگه پی اچ دی رو با اون نقطه می‌نویسید، دیگه تا آخر مقاله هر جا پی اچ دی می‌نویسید همین شکلی بنویسید. یک بار اینطوری ننویسید، بار دیگه جور دیگه. از اختصاراتی هم که خودتون می‌سازید اگرچه می‌تونید استفاده بکنید در صورت ضرورت، اما بیش از اندازه نه. باز مشکل ما در مشکل دیگه ما فارسی زبانه اینه که عبارات اضافی طولانی می‌سازیم. مضاف و مضاف الیه به هم می‌چسبونیم. و توی انگلیسی یک ترکیبی رو ایجاد میکنه که خیلی فهمش ساده نیست. توی انگلیسی اینا رو خیلی راحت میشه شکست با حروف ربط و اضافه به دو سه تا ترکیب کوتاه‌تر. مثلا اون عبارت بالایی که 6 تا کلمه است میگه که گروهی که نتایج تست پنیسیلین رو پوستشون منفی بوده. اینو میتونی به همون صورت بالا بگیم که از لحاظ گرامری غلط نیست، اما ترکیب طولانی و سختیه. میتونیم هم با حروف بید و آن و غیره بشکنیم، کوچکترش کنیم به دوست تا عبارت کوتاهتر. مثلا
در فارسی هم جمله
بله فارسی هم، ولی ما شاید عادت داریم که یه مقداری استفاده کنیم. در کلا نگارش علمی همه زبان ها من فهم میکنم توصیه میشه که ساده هم ساده نویسی به این معنی که کلمات ساده تو اونجایی که میشه استفاده بکنیم، هم جملات کوتاه باشن هم پاراگراف ها. از کلمات تخصصی محجور تو هم روش حوزه خودمون از استفاده از اونها تا اونجا که میشه باید پرهیز کرد. جرگونز یعنی کلمات تخصصی که خیلی رایج نیستن. گفتم کوتاه نویسی ساده نویسی همیشه توصیه شده. خیلی از عبارات انگلیسی رو میشه با یک کلمه کوتاه‌تری که ساده‌تری که معمولا هم افراد بیشتری میدونن، اونایی که انگلیسیشون فرض کنین ضعیف‌تر هم هست، فرض کنین کلمات سمت راست رو ممکنه بدونن ولی بعضی از عبارات سمت چپ رو ممکنه آشنایی نداشته باشن. اینا رو میشه با اینها جایگزین کرد برای اینکه هم متن ما کوتاه‌تر بشه هم ساده‌تر. که این لیست طولانی این چند تا به عنوان مثال اینجا اومده. مثلا at this point in time شاید از لحاظ ادبی قشنگ‌تر و چیزتر باشه، ولی یه با یک کلمه میشه این رو جایگزین کرد. تو فارسی ضمیر جنسیت رو نشون نمیده، توی انگلیسی نشون میده. اون موقع وقتی ما میخوایم در مورد مباحثی صحبت بکنیم ممکنه ناخودآگاه سوگیری جنسیتی جنسی داشته باشیم. یعنی راجع به این تست هم انجام شده، فرض مثلا یه کلاسی به دانشجوها یا دانش آموزا بگید که راجع به مدیر یه مقاله بنویس به انگلیسی، بعد همه ناخودآگاه ممکن است هی استفاده کنن. بخاطر اینکه میگم مدیر خب اصلا مرده. یا اگه بگید راجع به پرستار یه مقاله بنویس، خیلی ها این تست انجام شده، خیلی ها اکثرا هی استفاده میکنن. برای اینکه میگم پرستار خب حتما خانمه، در حالی که مدیر زن هم داریم، پرستار مرد هم داریم. به صورت پیش فرض نباید این تمییز رو یا سوگیری جنسیتی رو در زبان قائل شد. خیلی از که کلمات گاهی کلماتی هم هست که تو انگلیسی یه نسخه دارای جنسیت داره، یه نسخه هم داره که جنسیت رو نشون نمیده. مثلا ما همسر داریم در فارسی، هم برای خانم به کار میده هم برای آقا. از اون طرف زن داریم، مثلا شوهر هم داریم. اینا تو انگلیسی هم وجود داره. با استفاده از اون کلمات یا ساختار جمله میشه این تبعیض جنسیتی رو برطرف کرد. مثلا این بعد از متون دیدید که یه اسلش میذارم برای اینکه ضمیر هم شی خونده بشه هم هی، که این مشکل پیش نیاد، که این خیلی توصیه نشده. این رو اگه بخوام بهتر بنویسیم میبینید که یکی از ضمایر رو میتونیم حذف کنیم، اون یکی رو هم با هی و هیز و هر نوشته. از این بهتر اینه که اصلا ضمیر به کار نبریم، همون معنی رو هم منتقل میکنه. گفته که هر تکنسیانی باید اطمینان حاصل کنه که کارت ورود و خروجش رو فرض کنید ثبت میکنه. اون جمله آخر بدون ضمیر همین رو بیان میکنه. یا مثلا کلمه من برای انسان به کار میره، اما معنی مذکره، معنی برای مرد هم به کار میره. اون عبارت دوم میبینید که جستجوی انسان برای دانش، میتونید فقط منش رو حذف کنید بگید که جستجو برای دانش. یا کلمه وایف و هازبند، باز ما اسپاوز هم داریم که اونجا از جنسیت رو به معنی همسره، هم خانم هم آقا. و خیلی عبارت های دیگه که میشه این کار رو کرد. ما مخاطب رو تا اونجایی که ممکنه به صورت مستقیم مورد خطاب قرار بدیم، نثر ما مستقیم تر باشه و تأثیر گذاریش بیشتره. اینجا گفته که یک پرستار باید اطمینان حاصل کنه که از سرنگ‌های یک بار مصرف استفاده میکنه. این حالت جنبه مستقیم تری داره نسبت به مخاطب. یک پرستارها باید از سرنگ‌های یک بار مصرف استفاده کنه. بحث بعدی در مورد انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی هست. اینکه ما مقاله می‌نویسیم برای مجلات ISI یا مجلات بین‌المللی، کدوم یکی رو باید بنویسیم؟ خصوصا چون داخل کشور همه یک جور آموزش نمی‌بینیم. سر یک کلاس یه معلمی آمریکایی میگه، یه کلاس دیگه می‌رید یه معلمی داره تلفظش انگلیسیه یا کلمات رو انگلیسی به ما درس می‌ده، بریتانیایی درس می‌ده. مجلات بین‌المللی خیلیشون تعصبی ندارن که شما کدوم رو به کار می‌برید. معمولا میگن یا آمریکایی بنویس یا بریتانیایی، ولی یکیش. اینا رو با هم قاطی نکن. هر کدوم که می‌نویسید بنویسید، ولی این دو تا رو با هم ترکیبش نکنید. مجلاتی هم هستن که متعلق به کشور خاصی هستن، ISI هم هستن، ولی میگن روی سایتشون، روی اون قسمت راهنمای مؤلفشون میگن که دیکته شما، نگارش شما باید انگلیسی بریتانیایی باشه یا انگلیسی آمریکایی باشه. اینو خودشون مشخص می‌کنن. اختلاف اینها در تلفظ و گفتار ممکنه زیاد باشه، اما تو نوشتار خیلی نیست. شما توی مقاله چند تا کلمه رو این طرف اون طرف کنید، دیکتشون رو، مقالتون آمریکایی میشه یا بریتانیایی میشه. همین مثلا مهم‌ها شاید همین‌ها باشه. یکی اونهایی که زد هست آمریکاییه، تو انگلیسی هم رو با اس می‌نویسن. زد غلط نیست، اما اس رو تو بریتانیا ترجیح میدن. کما اینکه ناشرای بریتانیایی وقتی کتاب منتشر می‌خوان بکنن، برای جای دیگه می‌خوان بفرستن، به مؤلف میگن که جاهایی که میتونی از زد استفاده کن، برای اینکه کتاب تو خارج از بریتانیا هم بازارش بازار داشته باشه و خواننده غیر بریتانیایی هم خیلی بلش نیاد از با کتاب احساس دوری نکنه. دیکته آمریکایی به طور کل راحت تر، یعنی اون چیزی که تلفظ میشه نوشته میشه. مثلا سنتر رو میبینید ای رو قبل از آر میذارن، یا اونهایی که او یو داره بریتانیایی، خارج آمریکایی فقط او خالی میذارن. قدیم ها تو فارسی هنوز همینطوره، توصیه میکردن مشغول بنویسید مقاله رو. این آزمایش انجام شد، این کار شد، نمیدونم محققی ها اگر خیلی بخوام دیگه از خودمون صحبت کنیم، میگیم محقق این کار را کرد، نمیگیم من یا ما این کار را کردیم. تو فارسی هنوز هم این گفته میشه و رعایت میشه. در انگلیسی هم قدیم اینطوری میگفتن، ولی الان چند سالی هست که این تغییر کرده. حتی رو سایت اکثر مجلات برید میبینی که مثلا نوشته که This journal favors active voice، یعنی ما این مجله ترجیح میده که شما از ساختار معلوم استفاده بکنید نه مشغول. خصوصا توی علوم و توی علوم فلسفه و توی رشته‌های علوم انسانی که من دیدم که حتی استفاده از آی، یعنی مؤلف خودش میگه که من این کار رو کردم، من میخوام اینجوری بحث کنم، این اصلا متداوله. یعنی مقالات خواستن برای این کلاس، من چند روز نگاه هم کردم مجلات فلسفه رو، مجلات علوم سیاسی رو، اصلا هیچ ایرادی نداره. تو فارسی ممکنه شما بگید بحث اخلاقی، میگن من نکنید، ولی تو انگلیسی وقتی می نویسید خیلی رایجه که بگید من اینجوری بحث میکنم، من میخوام اینجوری نشون بدم، یا اگر مقاله دست جمعی ما. بنابراین الان تو نگارش انگلیسی روندی که وجود داره اینه که معلوم نویسی و مستقیم نویسی رو ترجیح میدم به اینکه مشغول بنویسیم یا اینکه راجع به یک سوم شخص صحبت کنیم که محققه. نه، یه بحثی هست که جمله بندی بگید از نظر من، که اون خب البته فلسفه و اینها به هر حال نظر فرده، یعنی که درست استدلال میکنه، شواهد میاره، مثالهاش هست، حالا نشون میدم که کاملا آی به کار برده. یعنی میخواد میگه که اصلا آی آرگیو یا آی وان تو آرگیو این دیسار دیگه، یعنی که من آی غیر معمول نیست. مثلا تو علوم زیست پزشکی خودش تو کتاب‌های تکست بوک مقاله نویسی هم میگن که غیر معموله. تو مثلا به زیست پزشکی بیولوژی بیان بگن که من این کارو کردم، ما این کارو کردیم، معمولا این پرسوناله. اما تو حوزه علوم انسانی که من ورق می‌زدم دیدم که خیلی نامعمول نیست که نویسنده خودش اصلا به صورت اول شخص مفرد بیان کنه که در طول مقاله از آیه. در فارسی نه، فارسی زیاد استفاده نمیشه. تو فارسی که بله هنوز هم البته میگم سنت فارسیه که تو متون فارسی که حتما اینطوره، یعنی ایراد میگیرن و نمیذارن، ولی تو انگلیسی این روند یک مقدار تغییر کرده. ایراد دیگه ما فارسی وقتی به انگلیسی می‌نویسیم استفاده از حروف تعریفه، این که کجا د لازمه کجا لازم نیست. این هم نکته‌ایه که حالا با توجه به اینکه گرامر شما یاد بگیریم اما خیلی جاها ممکنه شک کنیم. توی کتابی من دیدم توصیه کرده بود که هر جایی که شک دارید استفاده بکنید، با توجه به اون نکات گرامری. البته از زبان زمان ساده گفتم استفاده کنید، از واژگان یا ترمینولوژی زبانی که استفاده میکنید یک دستی رو در طول مقاله رعایت بکنید. یعنی اگه فرض کنید یه مفهومی رو میخواید مورد اشاره قرار بدید، یکی دو تا کلمه تخصصی براش وجود داره، این یک دستی رو در استفاده از ترمینولوژی تخصصی اون حوزه در طول مقاله رعایت بکنید. این رو هم گفتیم و جملات کوتاه به کار ببرید. از این چند نکته زبانی که بگذاریم میرسیم به اجزای مختلف یه مقاله، حالا فرض کنید پژوهشی. چیزی تا حدود اگه مجلات مختلف رو ورق بزنید تا حدود 20 تا قسمت مختلف شما ممکن تو مقاله ببینید، از عنوان و نویسنده و چکیده و کلید واژه گرفته تا مقدمه، بیان مسئله، اهداف، سوالات پژوهش، پیشینه پژوهش، شرایط پژوهش یا محل پژوهش، روش، نمیدونم ابزار گردآوری داده ها، جامعه پژوهش، محدودیت ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، مطالعات آتی، تقدیر و تشکر، منابع و مآخذ و ضمایم یک مقاله، که همه اینها در یک مقاله به کار نمیره اما شما بسته به نوع مقالتون، نوع بحثتون، موضوعتون ممکنه از چند تا از این قسمت‌ها توی مقالتون استفاده کنید. یه تعدادی از اینها ثابت تو همه مقالات باید وجود داشته باشه، مثل فرض کنید چکیده، عنوان، مقدمه. حالا اسمش ممکن شما مقدمه نگذارید اما برای ورود به بحث لازمه. عنوان رو توصیه کردن تا اونجا که میشه کوتاه باشه و جذاب. گفتم تا اونجا که میتونید از کلید واژه ها تو عنوان خودتون استفاده کنید. چرا؟ جستجو که میکنیم امروز اکثر ما تو همه بانک های اطلاعاتی کلید واژه رو تو عنوان میگرده معمولا، یا خودمون تصمیم میگیریم که تو عنوان بگرده یا به صورت پیش‌فرض اصلا تو عنوان میگرده. اگر کلید واژه مناسب رو به کار نبرید مقاله شما رو کسی پیدا نمیکنه، کسی نمیخونه و کسی بهش استناد نمیکنه. بنابراین خیلی مهمه که فکر کنید من خودم اگه بخوام این مقاله خودم رو پیدا کنم دنبال چه کلید واژه‌ای میگردم. اون کلید واژه باید تو عنوان بگذارید. بعد گفتن که سعی کنید با کلید واژه شروع کنید، چون الان شما توی گوگل جستجو میکنید، توی وب آف ساینس جستجو میکنید، لیستی 200 از مقاله 200 مقاله رو به شما میده. ما هم دیگه وقت آنچنانی نداریم، چشم من به قول اصطلاحش میگن اسکیم میکنه، یعنی باز مرور میکنه، سری میخونه میاد پایین برای اینکه من ببینم کدوم مقاله مرتبطه کدوم مقاله مرتبط نیست. هر چقدر کلید واژه نزدیکتر باشه به سر عنوان احتمال اینکه من سریعتر این رو ببینم، تشخیص بدم و تصمیم بگیرم که این به کار من میاد بیشتره. یه تحقیقی خیلی سال پیش انجام شده بود، نشون داده بود که مقالاتی که عنوانشون دو از دو نقطه تو انگلیسی دو نقطه درش استفاده شده بیشتر مورد استناد قرار میگیرن. یه علتش میتونه این باشه که این مقالاتی که دو نقطه دارن، کلون دارن و دو قسمتی هستن، معمولا اون قسمت اولش یه کلید واژه است. حالا بعضی وقتا یه عبارت ادبی ممکنه باشه، ولی خیلی وقتا یه کلید واژه های اصلی رو میذارن اول و بعد اون ادامهش توضیح میدن. مثلا اینجا که گفته فرض کنید فشار خون تأثیر مثلا مصرف دخانیات برای نمیدونم افزایشش یا چیز شایبه. توی علوم انسانی و اجتماعی هم من مجلات رو برق میزنم میدم این خیلی رایجه، یعنی مقالاتی که عنوانشون دو قسمتی هستن با دو نقطه جدا میشن خیلی زیاده و تحقیقات قدیم هم نشون داده بود که اینا استناد بهشون معمولا بیشتره. موضوع بحثتون اون کلید واژه‌ای که از محور اصلی بحث شما سعی کنید که تو عنوان باشه و سعی کنید اول باشه، سعی کنید اوایل عنوان همیشه میسر نیست، گاهی وقتا میشه عنوان رو دو قسمتی کرد با استفاده از دو نقطه برای اینکه اون قسمت اصلی و مهم اول باشه که سریع‌تر به چشم بیاد. دیگه اینکه یه سری کلمات هستن بار معنایی ندارن که اینها رو اگر از عنوان حذف کنیم هیچ اتفاقی برای عنوان نمیفته. تو فارسی داریم، من مجله رو بردارید می‌بینید نوشته بررسی وضعیت فلان، مطالعه فلان. حالا شما مطالعه هم نگید، مثلا بگید نقش زنان در تولید علمی ایران، چون با اینکه بگید مطالعه نقش زنان هیچ فرقی نمی‌کنه، یعنی یه کلمه اضافه است که فقط عنوان رو طولانی‌تر کرده. تو انگلیسی هم داریم studies on characterization of observations on investigation into، این کلمات رو شما اول عنوان بردارید هیچ اتفاقی نمیفته، چون بار معنایی خاصی ندارن مگر اینکه ما چیز خاصی مد نظر باشه، مثلا evaluation یا ارزیابی رو یه جایی بعد معنی خاصی داره نمیشه حذفش کرد، ولی خیلی از این کلمات رو میشه حذف کرد برای اینکه عنوان کوتاه‌تر بشه و جذاب‌تر. چند جور عنوان ما داریم، یه توصیفی یا دسکریپتیو یا نوترال داریم یا خنسا، به این معنی که شما موضوع رو میگید اما نمیگید دیگه چه نتیجه‌ای داد. مثل اینجا میگه که تأثیر دسترسی باز بر میزان استناد به مقالات. دسترسی آزاد یعنی که ما بدون در پول دادن به مجله به صورت رایگان دسترسی داشته باشیم. بحث در اینه که آیا مجلاتی که رایگان هستن مقالاتشون بیشتر مورد استناد قرار میگیره یا نمیگیره. اینو بهش میگن عنوان توصیفی. یه عنوان دکلراتیو یا خبری داریم که هم موضوع رو به شما میگه هم به شما نتیجه‌اش رو میگه توی یه جمله. میگه که مقالات دسترسی آزاد استناد بیشتری دریافت میکنن، یعنی این آقا رفته تحقیق کرده، موضوعش معلومه، جوابش هم پیدا کرده، جوابش رو با ما میگه. من با خوندن یه جمله انگار کل مقاله رو خوندم. توی بحث ارتباط علمی توصیه کردن این نوع عنوان رو به کار ببرید، اما همیشه ممکن نیست، برای اینکه همیشه ما به جواب مشخصی نمیرسیم یا توی یه جمله واقعا نمیتونیم بیان کنیم. توی یه حوزه‌هایی هم حساسیت هست، مثلا تو بحث پزشکی ممکنه سردبیر اگر یه همچین ادعایی بکنید در مورد یه چیزی ممکن اصلا به شما ایراد بگیره، عنوانتون بگه که این نتیجه یافته شما اما اگر توش تبصره داره، بهتره که با این قاطعیت همچین ادعایی رو تو عنوان خودتون نیارید. اما به طور کلی توصیه شده که عناوین خبری بهتر هستن، به خاطر اینکه وقت کمتری صرف میشه برای اینکه خواننده بخونه. یک تحقیقی پروفسوری از تحقیقات انجام داده در طول مثلا 30 سال گذشته رفتار مطالعاتی دانشمندان رو و متوجه شده، فرض کنید یه دانشمند علوم اجتماعی یه پزشک مثلا 30 سال پیش سالی 150 تا مقاله میخوند ولی برای هر مقاله 45 دقیقه وقت میذاشت. الان یه پزشک سالی 300 تا مقاله میخونه ولی برای هر مقاله 10 دقیقه بیشتر وقت نمیذاره یا وقت نداره که بگذاره. بنابراین حجم مطالعه ما افزایش پیدا کرده، عمق مطالعمون یا وقتی که صرف مطالعه هر مقاله میکنیم کمتر شده. ناگزیر ما خودمون باید به خودمون کمک کنیم، یعنی مقاله رو طوری بنویسیم، چکیده عنوان رو طوری بنویسیم که دیگرانی که میخوان بخونن تو با صرف حداقل وقت بتونن بیشترین اطلاعات رو به دست بیارن. نوع سوم عنوان سوالی هست. همون عنوان رو دو مرتبه میتونید بگید آیا مقالات دسترسی آزاد استناد بیشتری دریافت میکنند. حالا گفتم خبری توصیه شده، تو تکست بوک ها گفتن که از علامت سوال پرهیز کنید تو بعضیش، ولی واقعیت اینه که تعداد استفاده، میزان استفاده از علامت سوال تو عنوان خیلی زیاده، یعنی خیلی زیاد به کار میده. توصیه هم شده اگر عنوان خبری نمیتونید بسازید یه سوال مطرح کنید، چون ذهن خواننده کنجکاویش تحریک میشه و این جذابیتش از یه عنوان توصیفی بیشتره.
خبری
معنی رو میرسن حالا دقیقا مثال
بزنیم
کامل نه مثلا بگیم وای مثلا یه چی بعد نقل سوال بگیم دیگه نه این بگیم فیلش نه عبارت هم ممکنه باشه که الان من از بعد سوال مطرح بشه بعد خیلی از عناوین فقط چند تا کلید باشن مثلا گفته اسلحه قضا حق حمله ولی اون وقت معنی رو میرسونه یعنی کسی که اون مجله رو میخونه مخاطب متوجه میشه موضوع از چه قراره هیچ جمله‌ای وجود نداره نه سوالیه نه خبریه چند تا کلید خیلی از عناوین مثلا مجله اخلاق دانشگاه شیکاگو رو من تو آیس های حمله برام زدم خیلی عناوین چند تا کلید واژه بیشتر این مقاله مثلا هفته پیش منتشر شده میبینید که خیلی طولانیه از این لحاظ خوب نیست اما خبریه و یه عبارتیه که یافته مقاله رو به صورت کل گفته اینم بحث میگه بحثش برمیگرده به همون بحث ISI که اچ ایندکس رو بعدا توضیح بدم میگه در اون حوزه‌هایی که مقالات به صورت چند مؤلفی هستند برای شاخص اچ ایندکس رو باید به همراه یه شاخص دیگه فرض کنید به کار ببرید یا مبتنی بشه این از مجلات علوم انسانیه فکر میکنم که از علوم سیاسی بود یکی از مجلات امریکن جورنال آف پولیتیکال ساینس یا همچین چیزی گفته که چانه زنی در سایه جنگ هم سوالیه هم دو قسمتی یعنی ترکیبی از اون دوتایی که ما گفتیم ولی قسمت اولش هم اگر سب به ظاهر ادبی داره ولی معنی رو میرسونه یعنی اینطوری نیست بعد از جملات عنوان اولشون قسمت اولشون یه عبارت ادبی میارن که ما اگه اون دوم قسمت بعد ادامهشون نخونیم نمیفهمیم موضوع چیه جنبه استعاری چیز داره ولی اینجا مشخصه گفته چانه زنی در سایه جنگ چه زمانی یک قطعنامه صلح‌آمیز بیشترین احتمال رو داره یا احتمال وقوعش بیشترینه گفتم اگه گاهی وقتا جواب مشخصی وجود نداره اشکالی نداره که از عنوان سوالی استفاده کنیم خصوصا در مورد ریویو آرتیکل ها میگن که عنوان سوالی اشکالی نداره در مورد مقالات مروری ریویو آرتیکل مثال مجله نیچر مجله خیلی معتبریه مثالش حالا علوم انسانی نیست ولی چون مقاله مروری بوده یه بحثی تو پزشکی که هاولانگیز جاینت اسپرم این رو برداشته مقالات تحقیقات پزشکی رو مرور کرده ببینید جوابی برای این هست یا نه یا اینکه هنوز یک بحث ناتمامیه و عنوان این مقاله مروری ببینید به صورت سوال مطرح کرده باز من این مقاله دیدم تحقیق انجام داده این مقاله 2009 هم هست عنوان 20 میلیون مقاله رو که در 40 سال گذشته منتشر شده بررسی کرده بود تو سه تا حوزه فیزیک علوم پزشکی و علوم زیستی بعد دیده بود که میزان استفاده از علامت سوال تو عنوان مقالات بین 50-200% افزایش پیدا کرده تو این سالها و علتش که رو که بررسی کرده بود دیده بود بحث بازاریابیه یعنی که نویسنده ها عمدن عنوان سوالی میسازن برای اینکه فکر میکنن مقالهشون اینطوری بیشتر خونده میشه جذابتر به نظر میاد و واقعیت هم اینه که به هر حال تولید علمی یک جور رقابت شده دیگه یعنی مقاله که من می نویسم باید رقابت کنه با یک سری مقالات دیگه برای اینکه خواننده جذب بکنه در نتیجه خود به خود میبینید که این مسائل اینکه عنوان رو چطور درست میکنید و غیره اهمیت پیدا کرده و مطرح. تو انگلیسی توصیه کردن فعل استفاده بکنید تو عنوان، میگن فعل عنوان رو پویاتر میکنه، مثلا به جای treatment of میتونید بگید how to treat. از اختصارات گفتن پرهیز کنید تو عنوان، چون اختصار که شکل کاملش رو اونجا نمیدید و خواننده هم دستگیرش نمیشه که این معنیش چیه. یه سری چیزها هست که جا افتاده است، مثلا تو پزشکی یا فصل زیست شناسی یا ژنتیک، خب اسم ژنی ممکنه اختصارش اصلا شناخته شده باشه به همون اسم، یا تو نجوم ممکنه بعد، ولی تو خیلی رشته‌های اختصارات شناخته شده کلی نیستن. بنابراین توصیه شده که تو عنوان به هیچ وجه سعی کنید از اختصارات استفاده نکنید. بکنید بعد تو فارسی میگن استفاده نکنید. این مثال مال لنست مجله خیلی معتبر تو حوزه پزشکی. اون کسی هم که این مثال تو کتاب آورده بود گفته بود که این عرضی یاداشت سندوی بوده نه مقاله. تو مقاله میگیم عنوان مقاله میگیم که از اختصار استفاده نکنیم. گفته بود که من این اون سر یاداشت سندوی رو فقط برای این خوندم ببینم این یعنی چی، یعنی این یه تک برها جذابیت ایجاد کرده ولی برای مقاله میگم مناسب نیست. حالا شما فهم کنید یعنی چی؟ اختصارش بوده oral contraceptives over the counter، یعنی این که یادداشت سردوی در بحث اخلاقی این بوده که آیا فروش داروهای ضد بارداری خوراکی مصرفش فروششون بدون نسخه پزشک کار اخلاقی هست یا نه، آیا درست یا نه. بعد از عنوان چکیده رو داریم که دو جور چکیده داریم، یه چکیده معمولی داریم یه چکیده ساختار یافته. چکیده معمولی چکیده که شما توی یه پاراگراف خودتون هر چیزی میخواید می‌نویسید، یعنی از مقدمه شروع می‌کنید، هدف رو میگید، یافته‌ها روش رو میگید، یافته‌ها رو میگید توی یه پاراگراف تو پاراگراف، نظم خاصی نداره یا قسمت‌هاش تفکیک نشده. چکیده ساختار یافته یا استراکچر اون چکیده‌ای که مجله به شما میگه 5 تا 6 قسمت رو برای شما در نظر میگیره، میگه که این 5 تا 6 تا قسمت 4 قسمت که مثلا روش، هدف، یافته‌ها و نتیجه‌گیری هست حتما با شما بنویسید. دو سه قسمت هم ممکنه بگه اگر ضرورت پیدا کرد بنویس، مثل مثلا محدودیت های پژوهش، کاربرد های پژوهش، نمیدونم اصالت اوریجینالیتی پژوهش. اینو بهش میگن چکیده ساختاری یافته، یعنی هر قسمت مجزاست. خیلی از مجلات هم به همین سمت رفتن که از این چکیده ساختاری یافته استفاده کنن برای اینکه خواندنش راحت تره. من اگه دنبال روش باشم خب دقیقاً میدونم میرم همون قسمت متد رو میخونم به جای اینکه کل چکیده رو بخونم پاراگراف رو ببینم کجا شما روش رو گفتید. تو چکیده هم گفتن از اختصارات پرهیز کنید. دو جور چکیده هم از یه رویکرد دیگه داریم، یه چکیده راهنما داریم، یه چکیده تمام نما یا اینفورماتیو. عنوان توی چکیده نمیاد، عنوان خودش مستقل بود. بله الان مثالشون رو نشون میدم. پس
یعنی که بخشی از چکیده اون در یه جمله مثلا روی روش صحبت
کنه، یه داخل چکیده عنوان شاید
منظور عنوان این چیزی بوده معمولی اینی که برها شما به این اشاره میکنی و به این که تاکید داشته
این ساختار یافته. نه اگه منظور از عنوان اینه که بنویسیم
چیزی که قبول داره
اون بین باید باشه، چون باید مشخص بشه خود منظورش عنوان مقاله نیست. خواهش چکیده تمام نما داریم و راه نما. چکیده راه نما مثل همون عنوان توصیفیه، یعنی فقط موضوع رو میگید مقاله به دنبال آن است که فلان چیزی رو بررسی کنند از این راه رفته است و غیره، بازم نتیجه رو نمیگید. خیلی از چکیده ها اینطوری هم چکیده بعد مجله چکیده شون مثلا ما مجله داریم تو رشته خودمون میگه چکیده 50 کلمه بیشتر نباشه. بعد شما چکیده رو که می‌نویسید ممکنه فقط قسمت‌های مقاله رو بگید، اینکه مقاله از چه روش استفاده کرد دنبال چی است. از یافته‌ها خیلی چیزی توی چکیده دستگیرتون نمیشه. اینا رو بهش میگن چکیده راهنما، یعنی به من خط میده میدونم محتوای مقاله چیه اما نمیدونم واقعا تای مقاله چی پیدا می‌کنم. ولی چکیده تمام نما یا اینفورماتیو چکیده‌ایه که این مینیاتوریه، یعنی یافته‌ها رو همون قسمت مهمش رو لااقل به من منتقل می‌کنه. اکثر مجلات این رو ترجیح میدن. خود ما هم با سعی کنیم به همون دلایلی که گفتم در مورد وقت و اینها چکیدمون رو طوری بنویسیم که اگر کسی به اصل مقالهام دسترسی پیدا کرد با خوندن چکیده لااقل مهمه اهم یا پیام اصلی کار ما رو بگیره. این چکیده ساختار یافته تقریبا تمام نماست و این قسمت ها مشخص میشه، یعنی خود مجله به شما میگه چه قسمت هایی هر کدوم قسمت ها رو به کار ببرید، تیترش رو شما مینویسید، بعد جلوش توی یه پاراگراف دو تا سه تا جمله توضیح میدید که روشتون چی بوده یا یافته هاتون چیه، اصالت این پژوهش چیه و غیره. یادم نیست راستش، حالا این بیادم اومد بهتون بگم. این چکیده معمولیه، یعنی توی یه پاراگراف من همه اونا رو آوردم ولی قسمت تفکیک نکردم، یعنی خودم تصمیم گرفتم که از هدف شروع کنم و بعد فرض کنید روش رو بگم. اینم تمام نماست متأهل ساخت معمولیه، ساختار یافته نیست، تیز بندی نداره، نه تفکیک نشده که کجا روش کجا یافته از کجا
چکیده میتونه سو گرفته باشه. قسمه اینیم به این صورت باشه که شما یه سری بخشای خاص رو بیشتر میخواد زوم کنی و بیشتر ترائه اون بخش خاص رو
دست شماست. بله ممکن شما روش رو فکر کنید که توی یه جمله میتونید بیان کنید یه چیز، مثلا پیمایش چیز شناخته شده است، چون که ما پیمایش انجام دادیم رو این جامعه، ولی بخش زیادی رو بذارید روی یافته هاتون، بخواد یافته ها رو توضیح بده یا نتیجه گیری رو. کلید واژه هم بعد از چکیده است که کلید واژه خیلی مهمه باز انتخابشون. بعضی مجلات خودشون یه بانک اطلاعاتی دارن میگن کلید واژه ها رو از بین اینها انتخاب کن. بعضی وقتا دست شما بازه، خودتون کلید واژه رو انتخاب میکنید. گفتم کلید واژه رو وقتی انتخاب میکنید باید واقعا فکر کنید ببینید که با چه کلماتی مردم ممکنه دنبال این مقاله بگردن و کلماتی باشن که بار معنایی داشته باشن، یعنی کلمات عام نباشن که یک کسی جستجو کرد 10,000 تا مقاله نتیجه جستجوش باشه. بله کلید واژه‌ای که به نوعی موضوع مقاله شما هست. به قول میگم که خیلی کار معنی‌داری نیست، مگه میشه یک کلید واژه موضوع مقاله من باشه و من تو مقاله اصلا ازش استفاده نکرده باشم؟ یعنی اینکه خیلی کم ممکن بعید هم چیزی،
مثلا ISC یا ISI نمایه میکنه و همون نمایه چاپ شده استناد میکنه یا خودشون ایندکس مجدد میکنه.
ISC از کلید واژه های شما ممکن استفاده کنه، خودشون یه دستبندی موضوعی دارن،
یعنی خودشون مجددن، یعنی
خودشون
خیلی وقتا اینا که تو مجلات چاپ میشه دقیق نیست دیگه.
آره اینا رو مؤلف انتخاب میکنه. گفتم بعضی مجلات خودشون باز یه بانک اطلاعاتی دارن، الان اکثر سابمیشن آنلاین شده، یعنی سیستمی داره شما باید فایل فراگذاری یا آپلود کنید و غیره، ولی یه قسمتی هم داره میگه کلید واژه ها انتخاب کن از بین کلید واژه هایی که اونجا خودشون مشخص کردن، بنابراین استاندارد میشه، یعنی هم شما همون چیزی رو انتخاب میکنید که اونا دارن. یه وقتایی من خودم مینویسم کلید واژه رو، من خودم به ذهنم میرسه پای مقاله بعد از چکیده مینویسم. اصلا غیر منطقی هم هست دیگه، چون کلید واژه یعنی غیر کلید نیستش، یعنی موضوع اصلی کار من با تو عنوان اینا باشه. من شنیدم این رو به عفت تو متون ندیدم، ولی ولی حرف منطقی
دقیق نیست
یعنی که در حال کلمات کلیدی اصلی مقاله توش به کار رفته نشد، باید اون موضوع رو بشه با سرش پیداش کرد. ما اولا
مستقیم
یادم ببین عنوان محدودیت فضا داره، بعد عنوان ممکنه 8 کلمه بیشتر نباشه. بعد این مجلات هم مثلا به شما میگن عنوانتون 8 کلمه 10 کلمه بیشتر نباشه ترجیحا. واسه همین همه کلیدواژا تو عنوان ممکنه حضور نداشته باشه، اما تو چه کلیده مجموعش داره قاعدتا منطقیه که حضور داشته باشه. کما اینکه برای پایان نامه ها خب دیگه سرواز پس خط کنین الان. عرض کنم که برای عناوین پایان‌نامه مثلا گاهی وقتا تو رشته‌های در مورد عنوان گفتم مثلا تو بعضی دانشکده ها تو بعضی رشته ها برای پایان نامه خصوصا میگن که مثلا همه متغیرها باید حتما تو عنوانتون حضور داشته باشه یا کلید واژه‌ای هستی، ولی برای عنوان مقاله چون کوتاه کلید واژه‌ای هستی لاغت یکی چند تایشون باید باشه ولی همشون نمیشه. بعضی مجلات قواعدی دارن میگن تا سقف 8 کلید واژه، بعضی مجلات ندارن دست شما بازه، ولی عرفش دیگه من بیشتر از 10 تا من ندیدم، یعنی هم دور و بر 8 تا می بله. این مجلاتی برای شما تعیین میکنن حد اکثر اینقدر، این مجلاتی هم نه خیلی، ولی معمولا زیر 10 تا است. چکیدن محدودیت دارم اگه زیاد بشه که خب مقدمه خیلی مهمه که جذاب و قوی شروع بشه. تحقیقات نشون داده که خیلی ها شاید بیش از 80% اون اول رو که میخونن چند خط اول دیگه پایین تر نمیرن. من که فکر میکنم این مقاله اصلا جذابیت نداره، معلوم نیست چه چیز اطلاعات جدیدی میخواد به من بده، معلوم نیست چه اهمیتی داره از این کار. و حالا بگذاریم از رفتار مطالعاتی ما که امروزا بیشتر اهل اسکیم کردن هستیم. اسکیم کردن به این معنی که مقاله هم دست اون میاد خیلی کم پیش میاد از اول تا آخر بخونیم، یعنی دنبال این هستیم که یه نگاهی کلی بکنیم، مثل همون چیزی که از جلو پیشمون روزانه فروشی رد میشه نگاه میکنیم چه خبره. مقاله یه نگاهی به چکیدش میکنیم، عنوانش سرفصلاش رو میخونیم، پاراگراف اول مقدمه رو میخونیم، پاراگراف آخر و اول مثلا نتیجه رو میخونیم، تا اینکه دستمون بیاد مقاله. و مگر اینکه خیلی مقاله جذاب باشه که ما بخوایم مقاله رو یا خیلی به موضوعش علاقمند باشیم که از اول تا آخر بخونیم. ولی خیلی مهمه که مقاله رو با یه عبارت جذاب یا حتی یه سوالی که ذهن خواننده رو درگیر بکنه شروع کنیم. توی علوم این کار راحته چون اونا مثلا اخبار مهمی دارن. فرض کن تو پزشکی میگن که مثلا سال گذشته 3000 نفر در اثر سرطان فلان فوت شد. خب این خبر اول مقاله شما میخونید شوکه میشید، بعد متوجه اهمیت مسئله میشید، علاقه من میشید ادامه پیدا کنید. تو علوم انسانی از این مرگ و میرا و اینجور چیزا برای خبر نیست، ولی باز هم میشه یک الگوهای قراردادی وجود داره، یا اینکه مثلا میشه سوالی مطرح کرد، یه تناقضی پیدا کرد توی متون که نمونه‌هاش نشون میدم. خیلی از مقدمه‌ها میگن همون پاراگراف اول پر از استناده، یعنی میاد استناد میکنه با آثار پیشین میگه یه همچین دیدگاهی وجود داره، بعد چند تا خط پایین‌تر یه هاوری باتی یه اما اگری میاره میگه اینجوری هست ولی فلان، یک نقطه‌ای پیدا میکنه برای اینکه نشون بده اینجا اونجاییه که من میخوام مشارکت کنم، اینجا اونجاییه که تناقض وجود داره یا من میخوام در موردش بحث بکنم یا مسئله پژوهش من از اینجا ناشی میشه. بنابراین تو علوم انسانی اجتماعی خیلی رایجه که ما با استنادهای زیاد شروع کنیم یا با عبارتهایی که بعدا میتونیم اینها رو ربطشون بدیم به مسئله پژوهش و جذابیت هم دارن. تو فارسی اگر مقالات رو نگاه کنیم اکثرا کلیشه‌ای شروع میشن، مثلا تو رشته ما فرض کنید همه میگن که در اصل نمیدونم اطلاعات که انفجار در اصل نمیدونم دیجیتال که انفجاره، همه عبارات های کلی بدیهیاته که خواننده خودش میدونه، یعنی احتیاجی نداره من بهش بگم. راجع به یه چیزی میخوایم بنویسیم، میگیم شروع میکنیم از اهمیت اون چیز گفتن. باز یک دیدگاهی هم وجود داره، میگن که هر تحقیقی به هر حال بر یک سری پیش‌فرض مبتنیه. پیش‌فرض اون بدیهیاتیه که ما مسلم و درست بدیهی فرض میکنیم برای اینکه تحقیق خودمون رو بر اساس اون انجام بدیم. معتقدن بعضیا و درست هم هست که ما توی مقدمه باید از این پیش‌فرضا دفاع بکنیم. درست فرضی بدیهیات هستن و درست فرض میشن توسط همه، اما بخش از مقدمه صرف این میشه که من از این دفاع بکنم، از این مسئله ای که بدیهی فرض کردم برای اینکه ادامه کار خودم رو بدم. تو بعضی از مقالات ممکنه این کار لازم باشه. تو بعضی از علوم یک سری ساختار قراردادی وجود داره برای مقدمه، مثلا تو علوم پزشکی یا بعضی از شاخه ها زیست پزشکی یه بک‌گراند دارن، یه مسئله دارن، یه راه حل. اکثر مقالات حوزه پزشکی رو شما بخونید با همین ساختار مواجه میشید، یعنی میگن این مشکل هست، ما راه حلمون اینه، یا ما میخوایم این کارو بکنیم برای اینکه جواب پیدا کنیم یا حلش بکنیم. ولی توی علوم انسانی و اجتماعی معمولا اینطوری نیست، یعنی معمولا ما با یک استنادی چیزی شروع میکنیم، طرح مسئله میکنیم برای اینکه اون موقع مشارکت خودمون رو پیش ببریم. خصوصا اونهایی که پژوهشی هست این بحث پرابلم و سولوشن اینها هست در استخالت
دارد. در خود مواردی مدعای یا
فردیه من اگه فردیه جدا میاد خیلی وقتا مقالات پژوهشی اون بخش سوال پژوهش و فرضی و اینها ممکن شما ته مقالتون معمولا اینجوریه که ته مقالتون هدف رو میگید، ولی فرضی ها اگر دارید میخواید آزمون فرضی انجام بدید خیلی وقتا جدای قسمتی فرضی های پژوهش میارن. چند تا سوال میشه در مورد مقدمه پرسید که ما بخوایم فکر کنیم من باید حتما به این سوالات تو مقدمه خودم جواب بدم، از جمله اینکه من چی میخوام بخونم، این کار من به چه درد خواننده میخوره، خودمون رو بذارید جای خواننده، این کار شما چه اهمیتی داره، من برای چی باید کار شما رو بخونم. این سوال ما باید به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم جوابش رو به خواننده بدیم که اهمیت این کار چیه، اصلا من برای چی باید وقتمو بذارم اینو بخونم. چه اطلاع ممکنه جدا باشه؟ گفتم که فرض کنید ببینید مثلا خیلی از دانشجوها پایان‌نامه‌شون رو میکنن مقاله، بعد شما میبینید مقاله‌شون مینیاتوری از همون پایان‌نامه، یعنی همون قسمت‌های بیان مسئله، مثلا مقدمه، بیان مسئله، فرضیه، سوال پژوهش، غیره، همه رو با همون ترتیب شما توی مقاله میبینید. این رو خیلی وقتا داورا ایراد میگیرن، میگن که مقاله یه ساختاری داره، پایان‌نامه درسته از پایان‌نامه درآوردی، ولی تو مقاله خیلی از اینا رو یکیش می‌کنن، یعنی مقدمه، بیان مسئله، هدف، اینا میشه یه قسمت که تو همون چون فضای کمتر همینا بیان میشه، یعنی تو هم مقدمه من ضرورت کار رو میگم، هدفش رو میگم، طرح مسئله میکنم، هدف پژوهش رو هم بیان میکنم، مگر اینکه واقعا مفصل باشه، یعنی من اهداف اصلی و فرعی داشته باشم بخوام بگم یه قسمتی هم بزنم مثلا این زن ابجکتیو جداگانه اینو تو یکی دو پاراگراف توضیح بدم. یه سوالم اینه که چه اطلاعات جدیدی، چی میخوام به خواننده بگم که خودش نمیدونه. این سوال هم باید برای خواننده جواب داده باشه. یه کارکرد دیگه مقدمه اینه که خواننده برای اینکه بحث من رو متوجه بشه، برای اینکه ادامه مقاله من رو متوجه بشه، فکر کنم چی لازم داره بدونه که احتمالاً خودش نمیدونه، چون من یک برداشت از مخاطب خودم دارم، میدونم مخاطب من به هر حال این طیفیه با این سطح از سواد و تخصص، فکر کنم چه چیزی هست در مورد این موضوع که لازمه بدونه برای اینکه مقاله رو بفهمه و نمیدونه، و من اون مقدمات رو باید یه اشاره‌ای بکنم تو مقاله که این دانش پیش زمینه ای رو به صورت مشترک هر دوی ما داشته باشیم که اون هم ادامه مقاله یا تحقیق من رو متوجه بشه. اون ساختار پرابلم و سولوشن که گفتیم این مثالش، این مقدمه کلاسیک از یکم مجلات پزشکی که میبینید خیلی هم کوتاهه، همین دوست خط بیشتر نیست. اولی طرح مسئله کرده، گفته که بیشتر مقالات یا آثار حوزه پزشکی خوندنشون مشکله. این خود پزشکان میگن قبول دارن پزشکی پذیرفته شده است. بعد گفته برای اینکه مشخص کنیم چرا، ما مقالات 3 شماره از این مجله نیو انگلند جورنال اف مدیسین رو نثرش اومدیم تحلیل کردیم که ببینیم برای چی مقالات حوزه پزشکی خوندنش مشکله. یعنی خیلی توی یه جمله طرح مسئله کرده، توی یه جمله اومده گفته که ما را میخوان چه راه حلی بده کنیم، ما میخوان چیکار کنیم. مقدمه دامنه کار و ماهیت کار رو یا مسئله رو برای خواننده باید مشخص بکنه و جهدهی هم بکنه به خواننده که خواننده حواسش به نگرشش روی کردش به این مطلب با ما یکی باشه. توی مقالات طولانی من این رو تو علوم انسانی هم زیاد دیدم، آخرها وقتی هدف رو میگم بعد قسمتهای بعدی مقاله رو میان یکی یکی توضیح میدن، میگن قسمت بعدی مثلا میگن قسمت بعدی مقاله به این میپردازد، بعد از اون به این میپردازد، بعد از اون به این میپردازد، در نهایت ما این رو استدلال میکنیم. یعنی ساختار رو میگن. تو علوم این رایج نیست مگر در مورد مقالات طولانی، ولی تو علوم انسانی اجتماعی من خیلی از مقالات رو دیدم که بعد از اینکه مؤلف هدف رو میگه میاد میگه قسمت های بعدی مقاله ایناست و من تو هر قسمتی میخوام به چی بپردازم. این یه مثال دیگه از همون بحث ساختار معمول پیش زمینه مسئله و راه حل که اومده گفته که خوندماغ شدن یه علت در بزرگسالان شایع ترین علت برای مراجعه به بخش اورژانس گوش حلق و بینیه و تحقیقات قدیم هم استنادم کرده، اون شماره 1 و 2 و 3 اینا استناد بوده. تحقیقات هم نشون داده یه ارتباطی بین این خوندماغ شدن و مصرف الکل وجود داره ولی معلوم نیست ماهیت این ارتباط چیه. بعد اینجا میاد میگه که ما میخوایم کیس استادی بکنیم، بررسی بکنیم ببینیم بین مصرف مرتب الکل و خوندماغ شدن تو بزرگسالان آیا رابطه وجود داره، از چه نوع و ماهیتش. یعنی یک طرح مسئله میکنه و بعد از اون هاویبر، یعنی اینکه یه امای آورده، اما یک سری تفاوت‌ها وجود ممکنه وجود داشته باشه و ما هم انتظار داریم وجود داشته باشه، اما اینها هنوز تحقیقی در موردش نشده. یعنی دقیقاً اون نکته‌ای رو که می‌خواد خودش خوشمانو بده و بررسی بکنه اون رو برجسته‌اش می‌کنه. این مقاله 2009 هم هست. حالا برای اینکه تمرینی هم بشه من صحبت نکنم، می‌تونیم هر کدوم که یه عنوان اولا بنویسید اگر یک تحقیقی تو ذهنتون هست و بعد چند تا از این عناوین رو به نظر عموم بگذاریم ببینیم مثلا چطور میشه این عنوان رو دستکاری کرد، بهترش کرد یا چیزی ازش حذف کرد و فکر بکنید برای اون مقاله که دارید می‌نویسید تو مقدمه چی می‌خواید بگید. مقدمه‌تون اگه بخواید شروع کنید با چی شروع می‌کنید؟ در حد مثلا چند جمله. یه عنوان بنویسید، یه مقدمه، این مقدمه حالا نه اینکه یه صفحه من فکر کنید که چطوری میخواید
خواننده
خوندن عنوان مقاله شما بخواد بیا سراغ محتواش حالا کلا فکر نکنم بیاد.
در این زمین دو تا دیدگاه وجود داره که با اونا خیلی وارد بحث میشه. یکی نگاه های رالیستیکی داره. بعد شما که مقاله کنم بگم که دیدگاه اسلام چه تمایز با این دو تا داره؟ نگاه اسلام چی؟
اونجا میتونسته بگید ماهیت روابط و بین الملل دو نقطه ایدئالیستی، رالیستی یا اسلامی علامت سوال. به ترتیب خواننده شما با همون کلمات شدیدی که توی عنوان میکاوردید بیشتر محتوای مقاله سریعتر متوجه میشه. یه مقدار
ایدئالیستی
رو میخواد بیان بهتره. شما میخواد سه تا چیز کلیدی تو سه رویکرد اصلی که تو مقاله میخواد بهش بپردازید، بعد یکیشو بیشتر توضیح بدید.
وقتی طولانی‌تر میشه ولی خاص‌تر میشه. در واقع بخش اینه که محتوای بیشتری رو نشون بده. تو اسکیل پروژه‌ای که رئالیستی رو می‌دیدن
ولی بخش اونده از مقاله به اونه اختصاص داره. ایشون تو در نهایت
اشاره بکنی بینا ولی بخش خواهی نید بخش خواهی نید بخش خواهی نید
بخش خواهی نید بخش خواهی نید اشتماع به نمای بیر را
کنید چون این مقاله واقعی عنوان کلام جا گرفتم باید حس کنم ولی دیگه یا هست نمی کنم. بررسی پدیدار شناختی پدیده چنار خونبار علموت قزوین. این یه مقاله است که الان زیر چاپه. این عنوان شما بعد مقدمش اینجوری با سوال شروع کردم. آیا آنچه گفته می شود در روز عاشورا از چناری در علموت خون جاری می شود صحت دارد؟ آیا آنچه از این درخت جاری می شود ماهیت خونی دارد یا سمت خاصی است؟ آیا اصولا این ترشح فقط در روز عاشورا اتفاق می افتد یا در روزهای دیگر جاری می شود؟ آیا می شود ما بین عاشورا و جریان خون رابطه برقرار کرد؟ چند تا سوال و
چند تا سوال
اینا تو مقدمه بیان مرتب هستند.
یه سوال اصلی بپرسید که خیلی
طولانی
نشه
من یه بار بپرسم. پدیدار شناسی ابعاد مختلف داره. چند تا سوال ایجاد حساسیت بکنه برای این خوندن. بررسی پدیدار شناختی پدیده چنار خونبار علموت قزوین. سوالات خب ابعاد مختلف داشت، هم ذهنیت افراد رو این رو قبول دارم، ولی من اینجا اول اومدم اصل پدیده رو اینو دادم آزمایشگاه، یعنی اونجا کار چیز انجام دادم، اینو گرفتم دادم آزمایشگاه، بعد اومدم نگرش مردم رو، اون ذهنیت مردم رو در مورد این بررسی کردم، رو کرده پدیدارشناسان. بعد این سوالات زیاد بود، من بعضی خوندم و اینا متأسفانه سوالاتش زیاده، رو نمیدونم درست بوده.
مثلا
تا که میگن آیا
انتقاد آقای زهیر رو اگه بخواید دقیق تر کنید میخواد بگه خود سوالات
روی کرد جامعه شناختی مقاله نشون نمیده. درسته شما در اصل مقاله میتونید از اینترنت استفاده کنید، اما خود سوال شما روی کرد جامعه شناختی مقاله شما نشون نمیده. شما میخواید تحلیل جامعه شناختی داشته باشید، سوالتون بایستید به عنوان تابلوی مقالهتون قضیه حالت جامعه شناسانه داشته باشه، بله در اصل مقاله، ولی که اثبات کنی فرضیات خودت رو از علوم دیگری که
آره سوالات
زیاد میشه. شیوه نگارشیشون در زمین خواهدی کار داریم بگیم سوالی که اول مجموعه سوالی
ما سوالی که اول مجموعه میشه درستی این رو باید هم شما داریم
این برای حساسیت ایجاد کردن اینا رو بودن
ولی اگر هم برانی جواب بدید نماد
چرا همشون جواب
اگه واقعا میخواد خودتون جواب بدید عنوانتون رو میتونید فراتش کنید، یعنی بررسی پدیده شناختی رو ببرید آخر، بررسی رو عرض کنید بگید که چنار خونبار رودبار علمو یک مطالعه پدیدارشناسی پدیدارشناسی روش شماست. مثل مقالاتی که میان میگن فلان سه کیس استادی، مثلا دو نقطه کیس استادی، مثلا موضوع دو نقطه ریویو آرتیکل، این روش رو میتونید ببرید آخر، اون اصلش رو بیارید اول. خود
تکرار دو بار کلمه پدیده صحیح نیست.
اصلا پدیده رو اون وقت خواهید. آنچه چنار
پدیده رو بعد از این
فرجه از بار بودن
ما قرار این عنوان برای مجلات انگلیسی بشه، فارسی فکر نکنیم جواب ندیم، باشه انگلیسی با تذکرات دائر بشه، شاید ایرادی وارد نباشه.
من یه مقاله این جلسه بلکه سبب بشه مقاله انگلیسی بنویسیم. من این ابسترکت رو به انگلیسی نوشتم، خواهش میکنم یه دوستان نظر بدن بلکه Justifiability of political parties in Islamic ideal society یا Islamic utopia. Justifiability of political parties in Islamic utopia. Political party is one of the important achievements of Western modern politics. But in the East, especially in Islamic thought and culture, it is new and in some way odd. So political parties now in Islamic world are inevitable, but it is questionable in Islamic pure and ideal society. In this paper, we will try to examine the plausibility and justifiability of political parties in such society. It seems that we lose the justifiability of political parties in such a society. How about the money? آقای نمایی دو بار ذکر شده، اگه خوشتون اومد دوباره بگم. چطور بود آقای دکتر جمالی؟ نه کدوم؟ نه این به عنوان یه واقعیت داشتم عرض میکردم.
در مورد عنوان
این آره
چکیده بود یا واقعا
چکیده بود که یه پاراگراف خواستیم بریم چیم دیگه؟
نه چکیده که
نمیتونه باشه، من چکیده چون دستاورداش نبود. آره البته من جمله آخرش رو ایدم رو گفتم. It seems that we lose the justifiability of political parties in such a society. ما توجیه پذیر شو در جامعه آرمانی از دست میدیم یا نداریم.
نه
تا چکیده مانند
آن
تا این از منظر چکیده بی زحمت ارزیابی بکنید.
از منظر چکیده یعنی من خیلی عنوان شما رو مقدمه میخواد بگید.
نه میخواستم چکیده ایده اصلی من که ما توجیه پذیری تعذب رو در آرمان شهر اسلامی از دست میدیم یا نداریم، سعی کردم که بگم منشأش کجاست و الانم بالاخره در دوره حاضر اجتناب ناپذیر اینم بگیم، ولی به هر حال در اون آرمان شهر کامل اسلامی چگونه خواهد بود خواستم این رو بگم که در جمله آخر سعی کردم اون نتیجه که تو ذهنم هست به محال استدلال بکنم و
چیزی که میخواهش برم.
آره گفتم، یعنی ابتدا بکگراندش رو شما فرمید داشتی که پیشینش بالاخره ما خواستاش رو گفتیم، وضعیت کنونی رو و این مدل اصلیمون رو در آرمان شهر اسلام. جملاتش خوب بود آقای دکتر سوز؟ به نظرم یوتوپیا استفاده نکنیم، آیدیال سوسایتی دقیق تر. آره یوتوپیا میگن تخیلی گاهی شاید باشه، ولی آیدیال سوسایتی یعنی جامعه مطلوب و آرمانی.
عنوانش هست نقش خواص در تغییرات اجتماعی. چی؟ نقش خواص در تغییرات اجتماعی به حضور و اجتماعی. این یه مقدمه است جاسرتی دویش. یکی از تجارب عینی ما در زندگی اجتماعی تغییراتی است که در رفتارها، نگرشها و حتی ارزشهای اجتماعی مشاهده می‌کنیم. این تغییرات با پیامدهای مثبت و منفی خود عکس‌العمل‌های متفاوتی از جامعه و گروه‌های اجتماعی به دنبال دارند که قبل از هر چیز اهمیت بررسی عوامل انسانی تغییرات به ویژه نقش خواص را نشان می‌دهد.
ادامه داره
خواص
اصطلاحی نیست که بیشتر توی حوزه روزنامه نگاری رایج بوده تا حوزه
توجیه برابری در تفکر لیبرال. مقدمه چند سطری که نوشتم این است: معمولا همه ما برابری انسان‌ها را یک پیش‌فرض مسلم در تبیین و توجیه ارزش‌ها و حقوق انسانی قلمداد می‌کنیم، اما آیا میتوان از خود اصل برابری در مقابل مخالفین احتمالی دفاع کرد؟ ظرفیت مکاتب سیاسی موجود در توان پاسخگویی به این سوال قابل ارزیابی است. این مقاله قابلیت تفکر لیبرال را در پاسخ به این سوال بررسی
می‌کند. موزل توجیه پذیرفته شده است که این موزله، چون این پیش فرض شما هم نیست که من دیگه این بدیهیه که این موزله از نظر همه، یا یعنی خودشون هم
چاپ مقاله در آیس آی.
عجب که
شروع شم اینجا نگاه ISI یکی از مراکز است که میتواند زمینه اثبات علمی نویسندگان با مجامع علمی را فراهم نماید. با این حال چرا نویسندگان و عمدتاً اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تلاش میکنند حداقل یک مقاله در ISI داشته باشند؟ این شروع البته نوشتم آیا ضرورت علمی و عملی انگیزه هست یا علل گرایش نویسندگان به چاپ مقاله در ISI؟ من خواستم که چیز کردوش
اویا هست اونتا بعض کلمات رو شاید بشه که طرف کرد برای اینکه بگیم نویسندگان چون هم نویسندگی کرده این آمه ولی مثلا شاید منظور ما محققان یا دانشگاهیانه.
من چون داخل در مقدمه دارم میگم که نویسندگان عمدتاً اعضای تلوی مقاله من میگه از تلوی دارن که رتبه بیارن کار رو میکنن که بگیم
باشه اعضای تلوی ندارد شما که استاتیک اساسی به
من اون رو فکر کردم بودم اعضای هیئت علمی بگم ما سورانی میشه هیئت علمی دانشگاه ها بگم سورانی میشه نه یا بذاریم نویسندگان رو بردن که همه رو بگردن مجلس رو بگردن اعضای علمی رو بگردن خواست کردم به جهت پیشگیری از جلو چیز سورانی شدن برای
عنوانش جمهوری اسلامی و مسئله هویت ملی. مهمترین مسئله برای هر نظام سیاسی ایجاد ثبات از طریق انسجام ملی. قطعه دیگر عناصر بیشماری در شکل‌گیری انسجام ملی دخالت دارند. یکی از این عناصر به سامانه هویتی در جامعه مربوط شده. بنابراین یکی از مسائل اساسی برای هر نظام سیاسی مسئله هویت ملی است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی بر جای گذاشته است.
آقای زهیری، پاسخ هویت نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی بر جای گذاشته
است؟ جمهوری اسلامی و مسئله هویت ملی.
جورنالیستی یعنی از نوع مقالاتی که ما مثلا چشممون عادت داره توی مثلا فرشای صفحات اجتماعی و اینهای روزنامه ها مثلا ببینیم. حالا ممکنه مثلا مقاله شما از نوع گردآوری باشه یا اینکه مروری باشه، ولی اگر بخواید یه جنبه خاصی ازش رو بررسی بکنید یا چیز خاصی از این بحث مد نظرتون هست، میتونید عنوان رو تصویر تغییر بدید که این توی عنوان مشخص باشه.
سوالش البته مستقل سوال در واقع این هستش که خود نظام سیاسی، یعنی خود سوال کمتر تر شد، خود جمهوری اسلامی چه تاثیر رو هویت داشت؟ شما معمولا عناصر زیادی رو روی هویت ملی بررسی میکنید، مثلا فرض فرمایید رسانه ها، نمیدونم محیط خانواده، ولی در مورد اینکه خود نظام سیاسی چه تاثیری
روی هویت سیاسی رو مثلا اگه بیایید به نوعی که مشخص چون اینجوری میگید خیلی
کجا خود نظام رو تعریف کردید، چون نظامش مشخص بود دیگه به صورت کلی نگفتیم نظام سیاسی، منظورمون همین نظامی است که در ایران هست، یعنی جمهوری اسلامی موضوع بحث خاصش کردیم. بگیم نظام سیاسی خیلی کلی میشه.
نه، از این جهت که الان تو عنوان شما مشخص نیست که شما تاثیر نظام سیاسی رو شما میگید جمهوری اسلامی ایران و مسئله
هویت
مشخص نیست که آیا دولت مثلا چه اقدامی اندیشیده برای کاری بکنه که هویت ملی مثلا تعریف بشه پیدا کنه، برای اینکه مثلا فرض کنید بگید تاثیر نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر مثلا مسئله هویت ملی یا توسعه شاخص های هویت ملی یا چیزی شبیه به این که ابعاد مسئله خود مشخص تراش
بشه. بعد از کارفرما تو عنوان رو انتخاب کرد،
میگم بحث ژورنالیست میفرمایید، اول شاخصه این چیه؟ ثانیا مثلا اگه باشه عیبش چیه؟
ای بیشتر هم نداشته باشی گاهی وقتا، ولی دلیل این که شاخص من که میگم چیه به خاطر این که چی عادت کردیم نمیدیم،
یعنی همین چیزی رو یعنی شما
بیان تکرار بشه.
یه شاخص من اینه که یه شاخص من این کلی بودنشه، یعنی من تو فرض کنید که توی مقاله عنوانه تو عنوان مقاله مجله خاص بودن یا ابعاد مسئله دوست دارم برام مشخص بشه. الان ایشون فرمودن جمهوری اسلامی و مسئله هویت ملی برام مشخص نیست که آیا میخواد اقدامات دولت رو برای مسئله مثلا بست مفهوم هویت ملی یا ایجاد احساس هویت ملی در بین مردم بررسی کنه، یا اینکه الان ایشون میفهمن تاثیر نظام سیاسی بر خود هویت ملی یا خیلی ابعاد دیگه که میشه
رابطه
این متغیرها مشخص کنید. یک از شما 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 این کلی بودن در مفهوم تاریخی گذشتهش
یا
در حسب
نظر
ترازی
نظام اسلامی
و
حسب مدل سیاسی؟
نظام اسلامی نه، همین دولتی که الان هست اسمش جمهوری اسلامی،
یعنی مدل سیاسی جمهوری اسلامی.
بله همین دولت، ما یه جمهوری اسلامی که تاره بیشتر نداشتیم.
با دکتر های مجلس دقیقه فرصت داریم. خانم امیری اگر آنجا
نوشتارهای تاریخی یک مؤلف مؤثر باشد. محصولات فکری هر نویسنده‌ای میتواند در عوامل اجتماعی، جایگاه شغلی، مسائل اقتصادی و سیاسی ریشه داشته باشد و تمام نمای اعتقادات درونی هر نویسنده باشد. در این مقاله تحلیل نوشتاری مقریزی و ارتباط عوامل بالا در محصولات تاریخی او مورد بررسی قرار میگیرد و این امر به ما کمک خواهد کرد تا به تحلیل داده‌های تاریخی این نویسنده دست یابیم و چرایی پرداختن او به داده‌های اقتصادی، اجتماعی و نوع تحلیل‌های سیاسی نویسنده آگاه شویم. کاری که کمتر تا کنون در تحلیل داده‌های مورخان به آن پرداخته شده و تاثیر مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفته.
برای تاریخ نگاری
بررسی موردی مغرب داخل پرانتز باید این رو قرار بشید با تحقیق خود مفروضی مهمتر هست. تحلیل داده های خود تاریخ نگاری مبریزی عوامل مؤثر بر تاریخ نگاری، یعنی ما میتونیم حالا یه همچین دو عنوان
داریم مبریزی نقطه مورخ بزرگ ما
هستند،
یعنی که خود با خود تاریخ نگاری مبریزی پیشگی ها رو باشد
توی یک مقاله تحلیل داده های مغریزی هست، یعنی یک کتاب های مغریزی مورد بررسی قرار میگیره و نوع داده های اون به لحاظ اقتصادی، حالا داده های اقتصادی که مغریزی داره توی نوشته های تاریخیش، ما برمیگردیم به این که ایشون چه جایگاه اقتصادی توی دولت مثلا ممالیش داشته. از این لحاظ ما میایم بررسی میکنیم به لحاظ داشتن اون جایگاه اقتصادی، نوع داده های ایشون توی مسائل اقتصادی هم از اینجا نشد. همین عوامل مؤثر بر تاریخ نگاهی، چون تنها مورد اقتصادی نیست، مورد اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست و اقتصادی. این از سه جنبه.
یه سوال اساسی تر دارم، عوامل مؤثر بر تاریخ نگاری یعنی چه چیزی باعث شد که تا مغریزی دست به قلم بزنه و تاریخ رو بنگارد؟ این یه بحثه. یه موقع میخوایی بگید چرا مغریزی به این مسائل پرداخته نه به مسائل دیگه؟ اینو دو تا حقیقه به نظر من بین توضیحات حضرت عالی و موضوع تخافت هست. یعنی شما کنه و انگیزه مغریزی در دست به قلم گرفتن رو دارید سوژه عنوان مقالتونه، محتواش اینه که چرا مغریزی به این دوتا پرداخته، به این یکی نپرداخته. من فهم من اینجوریه، اگر طلبه توضیح بودم بگید و اگه اینجوری باشه که یعنی همین فهم من درست باشه، هیچ رابطه بین موضوع و محتوا نیست.
نه، من همون حرف اصلا بخش اول فرمایشات شما، عوامل مؤثر بر تاریخ، یعنی ابتدا مغریزی شغل اقتصادی در دستگاه سیاسی داشته و بر اساس همون جایگاه شغلی هست که میپردازه به یه مسئله اقتصادی توی تاریخ نگاریش. نه این که
انگیزه تاریخ نگاری مغریزی بحث انگیزه تاریخ اقتصاد نگاری مغریزی هم دیگه. یعنی شما اینکه چرا مثلا شما این بشه تاریخ انتخاب کردید، این یه هست. چرا مثلا بشه تاریخ انتخاب کردید، چرا تاریخ اقتصاد قبول کردید، تاریخ فرهنگا رو قبول نکردید؟ به نظر من این دو خیلی تفاوته. شما یه بار دیگه موضوع با محتوا رو ببینید.
با کفایت مذاکرات آقای دکتر آقای مقیمی هم البته که نوبت بودن آقای مقیمی هم میخواه عنوانش فقط بگرد از آقای دکتر گرجیان هم
که در آقای باقنر و لاریجانی رو بیامرزه، ایشون کجور در این مجلس نشد.
آقای اسدی دیگرم به همینطور نشد بعد از ظهر حتما از اسد دیگرم توی قسمت های مختلف برای تمرین ها محصول رو استفاده خواهید. آقای مقیمی میخواد عنوان
فقط عنوان بگم مشروعیت و مشارکت سیاسی در حکومت دینی، دو نقطه تعامل یا تعارض.
کسونا به بوده تو رو پاراگاف رو کنم
تعامل یا تعارض بعدش که الان سوال بر بشه.
بله الان سوال قرار میگیره.
خوبه
من مشروعیت
سیاسی در
حکومت
دینی
اونها رو بله اینو
باشه تعامل آیا موقع نهاد همه تعریف خود اصفهان خود عنوان موضوع شما تو موضوع کلام یکی نیست؟
نه بحث نسبت سنجی دوتا بله همین ما میخوام همین نسبت سنجی دوتا رو میخوام نشون بدم، چون در محافل لیبرالی بین مشارکت و مشروعیت عیریت وجود داره، اما در حکومت دینی این دوتا متفاوتن، یکیش مال حوزه فلسفه سیاسی، یکیش مال حوزه جامعه شناسی سیاسی. میخوام بگم این دوتا چجوری با هم دیگه در حکومت دینی به هم میرسن. چطور؟ بله بحث ما میخوام این تعامل هست یا تعارض هست، کدومش؟ این سوالمونه.
این چیزایی که ما گفتیم توضیح است، یعنی ملاک تو این نباشه که حتما در نقطه بگذاریم. گزینه‌های مختلف رو باید در نظر که یک جای دو نقطه بگذاریم بدترش می‌کنه. حالا منظورم مورد شما نیست، ولی
من می‌خواستم جناب استاد با کلید واژه شروع بکنم، یعنی با مشروعیت سیاسی شروع بکنم. به خاطر همین دیگه کلمه نسبت یا رابطه رو اول نیاوردم.
بله، آخر هم نهار همینجا هست، بعد از نهار هم تشکیل داره، بعد از تمام خب یک بانیم هم کلاس شروع میشه. آی بدرخشان نه کلاس را یک بانیم یا دو شروع کنیم، حتی یه رو به دو دوستان باشن، یعنی که نوم هم شروع بشه جلد نهارم اینجا نهار چه ساعتیه آیه بدرخشان؟
ساعتی یک نهار.